أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خوشحالم که این توفیق فراهم شد و فرصت پیش آمد که بحثی رو که جلسه گذشته با هم شروع کردیم ادامهش رو هم در جمع شما عزیزان داشته باشیم. و امیدوارم به دید یک مجموعه درس به این بحث ها نگاه کنید، فراتر از سخنرانی که حالا به صورت گذرا آدم مطالبی رو میشنوه و شاید به اون ترتیب توی خاطر نگه نداره. بحثی رو نوبت گذشته در زمینه مسئله حجاب با هم شروع کردیم. عرض کردم که برای این بحث من 5 محور اصلی به ذهنم آمد. وارد دومین محور بحث میشیم، ریشه قرآنی حجاب و حدود و حکم شرعی اون. من مقدمتاً نکاتی رو لازم عرض بکنم تا وارد بحث خاص خود حجاب بشیم. ببینید، در تمامی احکام اسلام قرآن کریم صرفاً به کلیات اشاره میکنه و بیان جزئیات احکام رو به پیامبر و ائمه محول میکنه. شاید بلا استثناء و با قاطعیت بشه گفت هیچ حکمی از احکام عملی اسلام وجود نداره که با تمام جزئیاتش در قرآن کریم آمده باشه. به رؤوس حکم قرآن اشاره میکنه و بعد افراد رو احاله میکنه به مراجعه به پیامبر و پس از پیامبر ائمه اطهار علیهم السلام تا جزئیات احکام رو برای اونها بیان کنند. اذا خود قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. همه احکام اینجوریست. شما ببینید همین نمازی که خدا عنایت کرد و موفق شدیم با هم خوندیم این نماز رو، از این نماز چه چیزیش در قرآنه؟ یا اقم الصلات، این که نماز رو باید به پا داشت. حالا تازه خود واژه صلات هم از نظر لغوی به معنی دعا و به معنی دروده. حالا از این که درود را باید به پا داشت یا دعا را باید به پا داشت چجوری میشه فهمید این عملی که ما انجام دادیم باید انجام بشه؟ خب توی قرآن که نیست. اذان نماز، اقامه نماز، تکبیرت الاحرام، خوندن سوره حمد، بعد از سوره حمد سوره ای رو خوندن، بعد به رکوع رفتن، سجده های نماز، تشهد، قنوت، از کار رکعات سوم و چهارم نماز، اینکه اساسا نمازها هر کدام چند رکعته، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، این که شکیات نماز چیه، این که احکام مرد و زن در امر نماز چه تفاوت‌هایی داره و بسیاری از جزئیاتی که در باب نماز در احکام فقهی وجود داره و هیچ کدامش در قرآن نیست. دیگه این مهمترین حکم اسلامی است که عمود دینه. خب حجاب هم مثل همه احکام دیگه همینطوره. به رؤوسی از مسئله حجاب در قرآن کریم اشاره شده و جزئیات او رو پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام بیان کردند. پس این که انتظار داشته باشه کسی در هر یکی از احکام، خواه حجاب خواه هر حکم دیگری، همه جزئیات اون حکم رو از قرآن کریم بشه نشون داد، اصلا انتظار بیجایی است. بنای قرآن بر این نبوده که وارد جزئیات بشه، چون اگر میخواست وارد جزئیات بشه یه حجم قرآن یه کتابی با این حجم نبود، شاید ده ها جلد باید قرآن توسعه پیدا میکرد. همونطور که شما کتابهای فقهی ما رو میبینید گاهی اوقات تا 40 جلد یه دوره فقه نوشته شده، فقط این در باب فقه. حالا اگر در عقاید هم میخواست وارد جزئیات بشه قرآن، در تاریخ انبیا و تاریخ پیامبر اسلام هم وارد جزئیات بشه، و به همین ترتیب فکر کنید دیگه قرآن چند صد جلد باید میشد. بنابراین اساسا چنین انتظاری انتظار به جایی نیست که ما تمام جزئیات هر حکمی را از خود قرآن استخراج کنیم. ریشه و اساس در قرآنه و جزئیات و تفصیل او به زبان پیامبر اکرم و ائمه هدا علیهم السلام جاری شده. به عنوان نمونه، حالا کسی اگر بخواد از جمله احادیثی که در زمینه حجاب هست آگاهی پیدا کنه، به کتاب وسائل الشیعه که در برگیرنده اهم احادیثی است که فقها و مراجع تقلید بر اساس او فتوا میدن، مراجعه میتونه بکنه. مثلا تو جلد 14 وسائل الشیعه گمان میکنم بیشتر این احادیث اونجا آمده باشه. پس این نکته هم. نکته دوم که در این مقدمه باید عرض کنم اینه که هر کدوم از احکامی که در دین آمده و خدای متعال مقرر کرده که ما انجام بدیم، یک هدف عمیقی پشتش خوابیده، غیر از تأثیرات در واقع ظاهری که در زندگی فردی و اجتماعی ما اجرای اون حکم الهی می‌گذارد، عمل به احکام یک تأثیرات باطنی و درونی و معنوی در انسان بر جا می‌گذاره. در وجود انسان این اصل مسلمه که حالات باطنی انسان در رفتارهای انسان تأثیر میگذاره و به صورت رفتارهایی ظاهر میشه، و رفتارهای ظاهری انسان هم در صورت تکرار و تداوم روحیاتی رو در درون انسان ایجاد میکنه. بنابراین اگر تأکید به انجام احکام شده، به خاطر تأثیرات عمیقی است که در بعد باطنی و روحی و درونی اجرای اون احکام در درون انسان در پی میاره. خب نکته دیگر این که در اسلام برای هر یک از احکام یه حد اقلی مقرر شده که اگر کمتر از او کسی انجام بده عملش باطله و معصیتکاره. مثلا ببینید همین نمازی که خدا توفیق داد خوندین، یه حد اقلی درش وجود داره، یک ارکان و واجباتی هست که اگر اونها اجرا نشه اصلا نماز باطله و اون فرد دیگه مصلی نیست، نمازگزار نیست و به عنوان کسی که نماز رو به جا نیاورده معصیت کاره. در همه احکام اینجوریست، یه حد اقلی مقرر شده که پایین تر از او عمل باطله و فرد معصیت کار خواهد بود. اما از این حد اقل تا حد کمال اون حکم یک طیف بسیار وسیع و گسترده ای وجود داره. ببینید در همین نماز فراتر از ارکان و واجبات شما چقدر اعمال مستحب دارید؟ اینکه قبل از نماز انسان اذان بگه، اقامه بگه، تکبیرات افتتاحیه رو بگه، ادعیه قبل از ورود به نماز رو بخونه، و بعد در داخل نماز رکوعش رو از کار مستحبی درش بگه، سجده هاش رو از کار مستحبی درش بگه، قنوت بخونه که یه عمل مستحب در نماز، دعاهایی رو در هر مقطعی از مقاطع نماز میتونه انسان به زبان جاری کنه، بعد از اینکه نمازش تمام شد تعقیبات نماز رو به جا بیاره، از کار و ادعیه مستحبی رو به عنوان تعقیبات نماز انجام بده. خب اینا طیف بسیار گسترده ای داره. نوافل نمازها رو در پی نماز یا قبل از نمازها به تناسب بخونه. ببینید یه حد اقلی داریم ولی تا حد کمال یه طیف بسیار گسترده ای وجود داره. حالا حداقل برای کیا خوبه؟ حداقل برای کسانی خوبه که میخوان تازه عمل به اون احکام رو آغاز کنن. طبیعتاً شما اگر به کسی که میخواد برای اولین بار شروع کنه به نماز خوندن، مثلا یه بچه کم سن و ساله و میخواد نماز خوندن رو شروع کنه، بخواید نماز رو با همه مستحبات و مقدمات و مقارنات و تعقیباتش بهش بگید انجام بده، او اصلا در توانش نیست، نه جسمن کشش این کار رو داره نه روحن ظرفیت چنین عملی رو داره. لذا اون حد اقل رو برای کسانی مقرر کردن که تازه میخوان وارد میدان و حوزه عمل به احکام الله بشن. لذا برای اونا باید کار ساده باشه که فراری نشن، گریزان نشن. اما بسنده کردن به این حد اقل، این که انسان بخواد تا آخر عمرشم به همین حد اقل بسنده کنه، یعنی مثلا نمازی که میخونه فقط واجبات و ارکان رو به جا بیاره، هیچ مقدمات و مقارنات و تعقیبات و مستحب مطلقا انجام نده، به مختصرترین شکل ممکن کسی بخواد تا آخر عمر نماز بخونه، خب این یک خطر داره و یک ضرر. در همه احکام اینجوریه، بسنده کردن به حد اقل در انجام احکام یک خطر داره و یک ضرر. خطرش چیه؟ خطرش اینه که اگر یک سر سوزن کمتر از اون حد اقل موفق بشه انجام بده، عملش باطله. مثالی بزنم، تو کتاب سر حقم این مثال رو نوشتم. گفتم یه دانشجو رو در نظر بگیری، دانشجویی که همه ی همت خودش رو بر این می نهد که در پایان ترم نمره 10 بیاره تو مقطع کارشناسی و به میزانی درس می خونه که به نمره 10 دسترسی پیدا کنه. اوج همتش اینه. خب این دانشجو در معرض یک خطر و یک ضرره. خطر چیه؟ به هر حال ممکنه در یه امتحان دچار یک اشتباه بشه، یک لغزش بشه و به اندازه 25% کمتر از 10 نمره بیاره. در این صورت واحد درسیش افتاده و مردود شده و ترم بعد باید دوباره این واحد رو تکرار کنه. این خطرش. ضررش چی؟ دانشجویی که فرض کنید تمام واحدهای مقطع کارشناسیش رو موفق شد با نمره 10 بگذرونه، خب این روزی که فارغ التحصیل میشه جز یک برگه بی ارزشی به نام مدرک فارغ التحصیلی هیچی نداره، یعنی سوادی نداره، کارایی نداره، توانمندی علمی پیدا نکرده، کاری از او بر نمیاد، فقط یه ورق پاره داره به عنوان مدرک فارغ التحصیل. حالا کسی هم که در عمل به احکام الله به حد اقلها بسنده میکنه، همین خطر و ضرر متوجه او هم هست. خطر اینه که اگر یک سر سوزن کمتر از اون حد اقل موفق بشه انجام بده، عملش باطله و معصیت کاره. و ضررش اینه که گفتم انجام هر کدوم از احکام یک سازندگی هایی در درون ما ایجاد میکنه. وقتی که ما به حد اقل عمل بسنده کردیم، حد اقل سازندگی در ما ایجاد میشه. بله، با انجام دادن حد اقل ما معصیت کار نیستیم، ما رو به دوزخ نمیبرن، عذابمون نمیکنن به عنوان فرد متمرد. اما آیا با این حد اقل به اون اوج قله های کمالی که احکام الله میخواد مؤمن رو برسونه هم خواهیم رسید؟ مثلا نمازی که فقط در حد اقل و به کمترین و کوتاهترین صورت به جا آورده شده، آیا این نماز اون نمازیه که المسلی مناجن ربه، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان و کل تقی؟ آیا این نماز میتونه انسان رو به قرب الهی برسونه، انسان رو به معراج ببره؟ انسان رو به نجوا و گفتگوی محرمانه و عاشقانه با خدا موفق کنه؟ بیشک نه. دقت کردیم؟ اینم یک نکته. نکته بعد که باز به عنوان آخرین نکته مقدمه این بحث عرض میکنم اینه. ببینید در امر حجاب هرچه روح حیا و عفاف در درون زن قوی تر میشه و روحیات معنوی در درون او استوارتر و پررنگ تر میشه، اصلا به طور طبیعی طالب پوشیدگی بیشتری خواهد شد. این نکته نکته بسیار ظریفیه. همونطور که شما ببینید در مسائل معنوی هرچه روح معنوی قوی تری داشته باشید، موقع نماز خوندن هم دلتون میخواد نمازتون بیشتر طول بکشه، لذت بیشتری میبرید از نماز و راضی نمیشید به نماز کوتاه، دلتون میخواد بیشتر با خدا راز و نیاز کنید و معاشقه کنید، اون روحیه این رو طلبید. وقتی روح حیا و عفاف هم در زن قوی تر شد، او به طور طبیعی طالب پوشیدگی بیشتری خواهد بود. حالا چون جمع خواهراست راحت این رو من بگم دیگه. مکرر اتفاق افتاده. بعضی از خواهرای دانشجو که حالا سر کلاس ها جذب بحث هایی میشن که گفته میشه و بعد هم ارتباطاتشون در زمینه مسائل معنوی و دینی استمرار پیدا میکنه بعد از تموم شدن درساشون با ما، خب روزهای اولی که با اونها برخورد کردیم ممکنه یه حد اقل حجابی رو داشتن، یعنی جوری نبود که معصیت کار بودن، ولی در اثر مداومت در کار کردن رو خودشون تو جنبه های معنوی و قوی تر شدن روح عفاف و حیا در درون اونها، خود من شاهدم که گاهی اوقات اینا میان مثلا تو اتاق من برای اینکه سوالی بپرسن یا کاری دارن، میبینم لباسش حداقل حجاب رو داره ولی وقتی میشینه کلافه است، هی خودش رو یه جوری جمع و جور میکنه، اصلا کلافه است. یعنی چی؟ یعنی حالا روح حیا و عفاف در او جوری قوی شده و اوج گرفته که دیگه به این حداقل حجاب راضی نیست، راحت نیست با اون حداقل حجاب، اصلا طالب پوشیدگی بیشتره. اینم یک نکته. خب حالا این مقدمه ها رو تو ذهنتون داشته باشید تا بریم سراغ این که ببینیم آیا اصلا مسئله حجاب تو قرآن اومده. چون بعضی میگن آقا جون این چیه، اینا آخوندا در آوردن از خودشون، ما حجاب نداریم، یعنی چی؟ آیا ببینیم واقعا مسئله حجاب در قرآن اشاره‌ای بهش نشده. چند تا آیه رو بهش میپردازیم. اولین آیه، آیه 31 سوره نوره. قرآن کریم به پیامبر اکرم میفرماید قل للمؤمنات، ای پیامبر به زنان مؤمن بگو. چی بگو؟ یغضضن من ابصارهن، چشمهای خودشون رو فرو بپوشند از نگاه کردن به مردان نامحرم، خیره خیره به مرد نامحرم نگاه نکنند، چشمشون رو فرو بپوشند. حالا یه معنای لطیف معنوی هم داره علاوه بر این معنای ظاهری، که یعنی چی؟ یعنی اصلا چشم پوشی کنن از این قضیه، یعنی از دل در واقع بی اعتنا بشن نسبت به مسئله، چشم پوشی کنن. خب فرمود به زنان مؤمنه بگو که چشمهای خود رو از نگاه کردن به مردان نامحرم فرو بپوشند. این یکی. و یحفظن فروجهن، و دامنهای خودشون رو حفظ کنن، پاک دامنی خودشون رو حفظ کنن. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زیبایی ها و زینت های خودشون رو جز اونچه که به ناچار آشکار می شود اونها رو ظاهر نسازن، آشکار نکنن، در معرض دید قرار ندهند جذابیت ها و زیبایی های خودشون. ولی از ربنه به خمرهن علا جیوبهن، خمار که جمعش میشه خمر، تو زبان عربی به معنای روسری یا مقنعه آمده. و بگو به زنان مؤمنه که روسری یا مقنعه های خودشون رو به گریبان های خودشون ببندن. یعنی چی؟ یعنی جوری نباشه که گردن و سینه اونها آشکار باشه، جوری روسری بپوشند، جوری مقنعه بپوشند که گردن و سینه اونها دیده نشه، گریبان و سینه اونها آشکار نباشه. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، و جذابیت ها و زیبایی های خودشون رو جز برای شوهرانشون و دیگر محرمانشون که حالا آیه ادامه میده، جز برای اینها آشکار نکنن. در برابر مرد نامحرم زیبایی ها و جذابیت های پیکر خود رو آشکار نکنن. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. میدونید زنهای عرب رسمشونه شبیه علنگویی که خانمهای ایرانی هم به دست میکنن، زنهای عرب یه چیزی شبیه علنگو دارن به پا میکنن به نام خلخال. همونطور که علنگو که در دسته، اگر متعدد علنگو تو دست کسی باشه دستشو که تکون میده، خب این فلزها به هم میخوره، صدا میده دیگه، متوجه میکنه طرف مقابل رو که این خانم مثلا علنگویی بر دست داره، توجه او رو به سمت این خانم جلب میکنه. خلخال هم که به پاست، اگر پا محکم به زمین کوبیده بشه این خلخال هم صدا تولید میکنه. حالا قرآن میگه به زنان مؤمنه بگو که پاهای خودشون رو جوری به زمین نکوبند که خلخالهای اونها که پنهان زیر لباسشون در واقع صداش آشکار بشه و متوجه کنه فرد رو که این زن خلخالی به پا داره. یعنی خلاصه حرکتی نکند که توجه دیگران رو به سمت بدن خودش بکشونه. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. از اینجا میفهمیم که تمام این تدارکاتی که تو این آیه آمده برای اینه که در واقع زیبایی ها و جذابیت های جسمی زن آشکار نشه، توجه ها به سمت پیکر جسمانی زن جلب نشه. بعدم فرمود و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمنان بیایید دست جمعی همتون توبه کنید، شاید به رستگاری برسید. احتمالاً یه اشاره ای به این داره که همه تون خلاصه یه جاییش میلنگه حجابتون. حالا گرچه آیه قبلش هم راجع به مرد هاست، یعنی مردها هم حکمهایی براشون وجود داره که تو اون بخشی که عرض کردم مردها چه بکنند اونجا آیاتشو اشاره میکنن. یعنی این که فرمود ای مؤمنا همه تون بیاین دست جمعی توبه کنید، اینشون میده که خلاصه غالب و اکثریت حتی اونایی هم که گمان میکنن حجاب رو مراعات میکنن ممکنه ضعف ها و کاستی هایی در میزان مراعات حجابشون وجود داشته باشه یا در چشم پوشیشون از نامحرمان و همسایه اینا. پس این یه آیه که اشاره به مسئله پوشیدگی خانم ها داره. آیه دوم 59 آیه از سوره احزاب. یا ایها النبی، ای پیامبر، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، به همسران خودت و به دختران خودت و به بانوان مؤمن بگو. چی بگو؟ یدنین علیهن من جلابی بهن. جلباب تو زبان عربی که جمعش میشه جلابیب به معنای یک روپوش بلندیست شبیه چادر. تو کتابای لغت عرب جلباب به معنای عبا، به معنای چادر و به معنای پوشش ملحف مانندی که زن بر خود می پوشاند، در واقع تو کتابای لغت جلباب معنا شده. تو تفاسیر هم میخواید برید، تفسیر المیزان مال علامه طباطبایی، تفسیر صافی مال فیض کاشانی، تفسیر تبیان مال شیخ طوسی، تفسیر مجمع البیان مال شیخ طبرسی. اگه تفاسیر اهل سنت میخواید مثل تفسیر قرطبی، این تفاسیر رو برید ذیل همین آیه 59 سوره احزاب نگاه کنید، میبینید جلباب رو به همین صورت معنا کردن. لذا فراتر از خمار که روسری و مقنعه است، چیزی به نام جلباب که چادره تو خود قرآن بهش اشاره شده. جالبه، من تو بعضی از کتابهای لغت دیدم جلباب به عبا و پوششی اطلاق میشده که در بین عرب رایج بوده و رنگش هم رنگ تیره و سیاه بوده، که من دیدم سیاه بودن رنگ چادر خانم هم شاید ریشه قرآنی داره. علی‌ای حال فرموده پیامبر به همسرانت، به دخترانت و به بانوان مؤمن بگو که جلباب های خودشون رو، چادرهای خودشون رو، دو لبش رو به هم نزدیک کنن. چون میدونید گاهی اوقات یه خانوم میگه، دختر خانومی چادر هم بر سر داره، اما این چادر رها شده است، دو سر این چادر رها شده است، لذا پیکر او در بین این چادر دیده میشه. این حجاب نیست از نظر قرآن. میگه بگو که دو سر چادرهای خودشون رو به هم نزدیک کنن، چادر رو ببندن تا بدن در بین این چادر دیده نشود. ذالک ادنا ان یعرفن، اگر چنین کاری رو بکنن، چادرهای خودشون رو، لبه هاش رو به هم نزدیک کنن که بدنشون و جذابیت های جسمیشون دیده نشه، این نزدیکتر به این است که اونها شناخته بشن. یه نکته جلسه قبل عرض کردم که حجاب در اسلام برای این نیست که زن دیده نشود، اتفاقا حجاب برای اینه که زن دیده بشه. گفتیم بدن زن مانع از اینه که شخصیت انسانی زن دیده بشه. بدن مرکب خود زن نیست، که کما اینکه بدن مرد هم خود مرد نیست، مرکبی است برای مرد. خود مرد و خود زن روح مرد و زنه، اندیشه ها، روحیات، خلقیات، عقاید، افکار، کمالات باطنی انسان، حقیقت انسانی انسانه. گفتیم وقتی بدن عرضه میشه، چشم به سمت بدن خیره میشه و خود اون زن یعنی شخصیت انسانی زن گم میشه پشت این بدن. مثال اتومبیل رو یادتونه دیگه، گفتم اون ماشین آخرین سیستمه اومد رد شد، همه خیره بودن میدیدن عجب ماشین قشنگی، وقتی عبور کرد پرسیدید که رانندش مرد بود یا زن، لباسش چجوری بود، عینکی بود یا نبود، گفتن برو عمو کی به راننده کار داشت، ماشین رو ندیدی چقدر قشنگ. اینجا نکته بسیار ظریفی قرآن داره میگه، میگه ذالک ادنا ان یعرف، نه اگر زن چادرش رو به هم ببنده، این نزدیکتر به اینه که زن شناخته بشه. ببینید پس حجاب برای شناخته شدن زنه، نه برای ناشناس موندن زن. و به تعبیر دیگری هم که در تفاسیر آمده فرمود، این نزدیکتر به اینه که زن به عنوان یک انسان اصیل و نجیب شناخته بشه. زنی که خودش رو میپوشانه، مردهای هوسباز میفهمن که نمیتونن او رو بازیچه لذت جویی های جنسی خودشون قرار بدن، طمع اونها رو میبره، در واقع خودش رو به عنوان یک شخصیت موقر و ارزشمند و اصیل و نجیب نشون میده و شناخته میشه و در نتیجه کسی به فکر بازیچه قرار دادن او نخواهد افتاد. فلا یعزینا، و این که چادرشون رو به هم ببندن نزدیکتر به اینه، برای اینکه مورد اذیت و آزار قرار نگیرن. بحث امنیت زن رو جلسه قبل جزء حکمت‌های حجاب عرض کردم. قرآن اینجا اشاره میکنه، میگه زنی که حجاب میپوشه خودش در امنیت قرار میگیره، دیگه هیچ مرد هوسبازی به فکر بازی که قرار دادن او نمیفته. این حادثه های بسیار تلخ و دردناکی که تو همه جای دنیا اتفاق میفته و متاسفانه با پدیده تهاجم فرهنگی و ورود فرهنگ غربی توی جامعه ما هم مصادیقی تو جامعه ما پیدا کرده، رو بودن زنها، تجاوز به اون، فریب دادن دخترها، این شبکه هایی که این اواخر دیگه حالا بعضی هم دیگه خبراش علنی شد، گفتن که همین دخترها رو به تور می زدند و می بردند و بعد هم بیهوششون می کردند، علاوه بر سوء استفاده جنسی که از اونها می کردند از اونها عکس هایی رو می گرفتند و بعد این رو به عنوان ابزار تحمیل قرار می دادن. یعنی به اون دختر می گفتن باید به خواسته های ما تن بدی و الا این عکس ها رو منتشر خواهیم کرد. ببینید دختری که خودش رو عرضه کرد در معرض چنین آزار و آسیب هایی قرار داد خودش رو. فرمود اگر زن چادر خودش رو برهم ببنده، این نزدیکتر به اینه که در امنیت بمانه و کسی در صدد آزار و اذیت او بر نیاد. بعدم فرمود بکان الله و غفورن رحیما، و خدا بخشنده و مهربانه. باز این نشون میده یعنی چی؟ یعنی این که ممکنه شما در گذشته نقص‌هایی توی حجابتون بوده، میبخشه خدا، خدا مهربانه، میبخشه. سعی کنید از این به بعد کاملتر حجاب رو مراعات کنید. آیه سوم، 33 آیه از سوره احزاب. از آیه گمان میکنم 28 سوره احزاب، خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود که مطالبی رو به زنای خودش ابلاغ کنه، که حالا فرصت نیست همه اون آیات رو بخونیم. اینجوری شروع میشه کلام الهی: یا نساء النبی، ای همسران پیغمبر. نکته هایی رو به اونها خطاب میکنه، از جمله نکته هایی که به اونها خطاب میشه در 33 آیه اینه: ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. و همسران پیامبر مثل خدارائی ها و خودنمایی های دوران جاهلیت نخستین خود رو عرضه نکنند، خودنمایی نکنند. ببینید تبرج ریشش از برج میاد. برج یعنی چی؟ الان تو زبان فارسی هم میگیم دیگه، یه ساختمون خیلی مرتفع رو بهش میگن برج، ساختمونی که اونقدر بلنده که چشما رو خیره میکنه. تبرج یعنی چی؟ یعنی زن خودش رو در معرض دید قرار بده. شاید یه خود ظریف در نگاه کنید به واژه تبرج، این معنا رو هم داشته باشه که برجستگی های اندام خودش رو در معرض دید قرار بده. یعنی جوری لباس بپوشه تنگ که برجستگی های اندام او دیده بشه. بلا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل زنان دوران جاهلیت نخستین که تبرج می کردن، خودنمایی می کردن، خودآرایی می کردن، خودشون رو عرضه نکنند، خودنمایی نکنند. به همین تعبیر تبرج تو آیه 60 سوره نور هم یه اشاره ای شده. میدونید در مورد پیرزنهایی که دیگه جوری زمان بر اونها گذشته که واقعا بدن دیگه جذابیت نداره و حالت تحریک کنندگی جنسی نداره، لذت بخش نیست برای جنس مخالف نگاه کردن به اونها، قرآن در مورد حجاب اینها یه تخفیف هایی داده. منتها اونجایی که داره این تخفیف ها رو میده اشاره میکنه غیر متبرجات بزینه، حتی این پیرزن ها هم اگر میخوان یه درصدی از حجاب خودشون کم بکنن، باید جوری نباشه که زینتهای خودشون رو بخوان عرضه بکنن، در معرض دید قرار بدن. تبرج از همون واژه برج گفتم دیگه، یعنی خودشون رو زینت کنن، بیارایند و جسم خودشون رو در معرض نگاه ها قرار بدن. حتی پیرزن ها هم حق ندارن چنین کاری رو بکنن. خب بنابراین همونطور که دیدید در سه تا از آیه های قرآن کریم به مسئله حجاب بانوان تصریح شده. در یک آیه بحث استفاده از روسری و مقنعه است که به گریبان بسته میشه و گردن و سینه و برجستگی های سینه رو میپوشانه. در آیه دیگه تصریح شده به مسئله چادری که در هنگام پوشش لبه هاش هم به هم نزدیک میشه. و در آیه بعدی نهی از خودنمایی و تبرج. امیرالمومنین علیه السلام فرمود زکات الجمال العفاف. ببینید هر چیزی زکاتی داره. مثلا خدای متعال ثروتی به کسی عنایت میکنه، اون ثروت شکرانش دادن زکاته. آدم با زکاتی که میده به اون چیزهایی که حالا طبق حکم فقهی زکات بهش تعلق میگیره زکات میده، در واقع هم تشکر از خدا میکنه که این ثروت و دارایی رو به من نصیب کرد. از طرف دیگه زکات گفتیم دو تا معنا داره. یه معناش به معنی حرس کردن و حشف زوائد و پاک کردن، معنای دیگه به معنای رویش و بالندگیه. لذا مثلا داریم زکات العلم نشرو، زکات دانش، اینه که آدم دانایی های خودش رو دریغ نکنه از دیگران، به دیگران هم بیاموزه. حالا امیرالمومنین فرمود زکات الجمال العفاف، تشکر از خدا که من رو زیبا آفریدی، پاک کردن خیش، پاک کردن روح و وجود خیش از آلایش ها، زمین سازی برای رشد و تعالی روح، همه اینها در عفافه. لذا زن زیبا در مقام زکات زیبایی و جمالش باید عفت و پاکدامنی و حیا و پوشیدگی رو پیشه کنه. حدیث تکون دهنده است. پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود، فرمود یا فاطمه ما من امرأت تزینت حسنها و خرجت من بیتها به احسن ملبوس حتی ينظر الیها الناس الا لعنها ملائکه السماوات والارضین و کانت فی غضب الله حتی تموت و یؤمر بها الی النار. فرمود ای دخترم فاطمه جان، هیچ زنی نیست که زیبایی ها و جمال خودش رو زینت بکند و با زیباترین و نیکوترین جامه های خودش از خانه خارج شود تا نگاه مردمان رو به سوی خیشتن جلب بکند، مگر اینکه همه ملائکه آسمان ها و زمین او رو لعنت و نفرین خواهند کرد و تا زمان مرگ در غضب و خشم الهی خواهد بود و پس از مرگ فرمان داده میشه که او رو در دل آتش دوزخ بیفکنند. این تذکری است که پیامبر اکرم به فاطمه زهرا سلام الله علیها میدن تا زنان مؤمنه بدانند اگر بی اعتنایی کردن به مسئله پوشش و حجاب و اگر خدارایی و جلوه فروشی و طنازی کردن در جمع نامحرمان، چگونه مورد نفرین همه ملائکه آسمان ها و زمین قرار خواهند گرفت، چگونه مشمول خشم و غضب الهی خواهند بود و چگونه فرجام اونها گرفتار شدن به آتش دوزخ. شاید توی رساله های عملیه دیده باشید اینا رو میگم، چون نکته های ظریفی است در حکم حجاب. اوناییتون که اهل مراجعه به رساله های مراجع تقلید هستید شاید دیدید، یکی از موارد غسل های مستحب غسل زنی است که عطری استعمال کرده که بوی عطر او رو مرد نامحرمی استشمام کرد. حالا فکر کنید دیگه، این اسپری های خوشبو کننده، ادکلون ها، عطر ها، عرضم به حضور شما که حتی گاهی اوقات کرم های نرم کننده ای که توش عطر به کار رفته، شما به قصد این که دستت خشک مثلا ترک نخوره پوستش میزنی، اما بوی عطر او متساعد میشه تو محیط. گفتم علت اینه که این بوی خوش توجه مرد رو به سمت بدن زن جلب میکنه، و وقتی این توجه به سمت بدن او آمد دیگه توجهی به شخصیت انسانی او نخواهد بود. هر عاملی که توجه مرد رو به سمت بدن زن میکشاند به جای اینکه به سمت شخصیت انسانی او جلب بکنه، اون عامل عامل منفیه و اسلام گفته زن از او برحذر بمانه تا به عنوان یک انسان در جامعه به او نگاه بشه، نه به عنوان یک عروسک ملوسی لذت جویی های مردهای آلوده و شهوت پرست. دو تا الگوی عفاف نشونتون بدم، یکی تو خود قرآن کرد. ببینید اوج عفاف رو مریم مادر حضرت عیسی علیهم السلام. میدونید وقتی که خدای متعال خواست عیسی رو عطا بکنه به مریم، مریم قدیسه بانوی پاک دامن و سر یک پارچه معنویت و نور، روح القدس به شکل یک مردی متمثل شد، فتمثل لها بشرا سویا، به شکل یک بشری، به شکل یک مرد زیبا و متوازنی تجلی کرد. چون میدونید جبرئیل متمثل میشه، بر خود پیغمبرم متمثل میشد، توی اخبار و روایات داریم یه مرد بسیار خوش سیمایی بود تو زمان پیغمبر به نام دهیه کلبی، در بسیاری از موارد جبرئیل به شکل دهیه کلبی متمثل میشد در برابر پیغمبر، به اون شکل ظاهر میشد. علی ای حال ببینید جبرئیل روح القدس متمثل شده بر مریم، اما مریم چی میگه؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. ببینید داره جبرئیل رو هم موعظه میکنه، ببینید اوج عفاف و حیای مریم رو. آیه 18 همه سوره مریمه. مریم گفت من پناه میبرم به خدای رحمان، انی اعوذ بالرحمن منک، از تو پناه میبرم به خدای رحمان، ان کنت تقیا، که اگر تو شخص متقی و پرهیزکاری باشی، و میخوام از خدا که اینجوری باشی، تو اهل تقوا باشی. یه نماد از حیای زن، عفاف زن، که حتی در برابر روح القدس و جبرئیل عفاف و حیای خودش رو اینجوری ظاهر میکنه. نماد برجسته تر فاطمه زهرا سلام الله علیها. در مورد شخصیت از زهرا سلام الله علیها خدا عنایت کرد جلسات زیادی صحبت کردم و مجموعه شاید 20 ساعت شد یه سی دی که اسم سی دیش هم هست ولایت عظما و عصمت کبرا در سیمای علی و زهرا سلام الله علیهما. اونجا روایات زیادی مطرح شده. حالا من 4 تا نمونه ای که تو احادیث هست رو از حیا و عفاف از زهرا سلام الله علیها براتون بگم. شنیدید ولی یاداوریش مفیده. فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خونه خودشونن در محضر رسول الله. خب توی منزل ببینید همه اون آرایش و زینت کردن ها و عطر استعمال کردن هایی که در محیط بیرون از خانه مذمومه و نهی شده، زن اگر در داخل محیط خانه و برای محرم خودش این کارها را انجام بده، نه تنها مذموم نیست بلکه عمل مستحب است و بابت این کارها خدای متعال در نامه عمل او ثواب پیش بینی میکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خونه خودشونن در محضر رسول الله، خب در منزل عطر استعمال کردن، خوشبو. فرد نابینایی به نام ابن مکتوم برای ملاقات با رسول الله در میزنه. بلافاصله فاطمه زهرا سلام الله علیها بلند میشن، دوان دوان میرن و چادر خودشون رو برتن میکنن، اون جلباب رو، و خودشون در چادر میپوشن. ابن مکتوم میاد و کاری رو که داشته در محضر پیغمبر انجام میده و میره. رسول الله از فاطمه سوال میکنن. این سوال ها در واقع برای آموزش من و شماست. میفهمن دخترم، ابن مکتوم که نابینا بود، تو رو نمیدید، چادر بر سر کردن برای چه بود؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها به پدر عرضه میداره. اولا درسته ابن مکتوم من رو نمیدید، اما من که او رو میدیدم، من راحت نبودم که اینجوری بدون چادر در حضور یک مرد نامحرم نشسته باشم، ولو او نمیتونه من رو ببینه. ببینید اوج حیا و عفاف رو. نکته دوم هم عرضه داشت به پدر که پدر جان، درسته ابن مکتوم نابینا بود، اما شامه او که کار میکرد، بوی خوش رو استشمام میکرد، من عطر استعمال کرده بودم، او بوی عطر من رو میتونست استشمام کنه، لذا من این عبا رو، این چادر رو بر خود پوشندم تا این بوی عطر من به مشام ابن مکتوم نرسه. اینا الگوی زن مسلمانه. روایت دوم، میدونید فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پدر بزرگوارشون یک بار بیشتر لبخند بر لبهاشون ننشست. پدر که از دنیا رفت، خب خون حادثه های تلخ و وحشتناک اتفاق افتاد، علاوه بر داغ سنگین از دست دادن پدری مثل رسول الله، هجوم به خانه، به آتش کشیده شدن خانه، ضرباتی که بر پیکر این بانوی بزرگوار تاریخ خلقت وارد شد، به شهادت رسیدن فرزندی که در رحم او بود، اون برخورد خشن با اون حضرت و در هم شکستن استخوان پهلوی حضرت، تازیانه خوردن حضرت، با اون حالت جسارت آمیز امیرالمؤمنین رو به مسجد بردن برای اجبار به بیعت، و دیگه حادثه های تلخی که پی در پی وجود مقدس و مطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو آزرد و کاهید، تا اینکه بعد از مدت کوتاهی هم حضرت به شهادت رسید. بعد از رحلت رسول الله لبخند به لبهای فاطمه ننشست، مگر یکی دو روز قبل از رحلت فاطمه زهرا سلام الله علیها. میدونید داستان چه بود؟ فاطمه زهرا به اسماء بنت اویس فرمود اسما، من دیدم زنها که از دنیا میرن، رسم عرب اینه، پیکر رو روی تختهی میندازن، یه پارچم میندازن رو بدنش، چه مرد چه زن، و اینو بلند میکنن میبرن، و طبیعتا حجم بدن مرده از روی این پارچه قابل مشاهده شدنه. من دیگه امروز و فردایی بیشتر مهمان نیستم، از دنیا خواهم رفت، برام خیلی دردناکه که من رو هم اینجوری بردارن. ببینید عفاف و حیا برای بعد از مرگ. که اسماء بنت اویس عرض کرد که وقتی من با شوهرم در اون هجرت اول به حبشه مهاجرت کرده بودیم، در سرزمین حبشه دیدم یه رسمی داشتن مردم اونجا، تابوت درست میکردن برای مرده هاشون و حجم بدن مرده دیده نمیشون. از فاطمه فرمودن میشه اون چیزی که میگی رو نمونهشو درست کنی من ببینم. اسماء بنت اویس هم یه دونه در واقع نیمکت مانندی رو سر و ته برگردون، پایه‌هاش به بالا، ترکه‌هایی گرفت روی این بست، پارچه‌ای روش انداخت، خوب شد شبیه یک تابوت. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها این صحنه رو دیدن، گل لبخند به لب‌های حضرت نشست، خوشحال شد. حمله نره، خدا تو رو بپوشانه ای اسما، که به این وسیله من رو خواهی پوشان. بله، یه همچین چیزی برای من درست کن، بعد از مرگ بدن من رو اینجوری برداره. ببینید حیا و عفاف رو. روز ازدواج امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز اول زندگی مشترکشون، پیغمبر آمدن به دیدن این عروس و داماد. فرمودن اون چه کار در داخل محیط خانه است به عهده فاطمه، اون چه کار از در خانه به بیرون منزله به عهده شما ای علی. این تقسیم کار رو کرد. وقتی این تقسیم کار رو کردن، حضرت فاطمه با همه وجود غرق در سرور و مسرت شد و گفت به این خاطر خوشحال شدم که من از کاری که من رو در معرض دید نامحرم قرار میده، پیغمبر من رو معاف کردن و کارهای داخل خانه رو به من سپردن. یه نمونه دیگه بگم. حدیث داریم پیغمبر اکرم در مسجد از صحابه سوال کردن که بهترین چیز برای زن چیه؟ البته گفتم اون نکته ای رو که عرض کردم، حالا بعضی از خواهرای که الان تشبه آوردن اون موقع نبودن تو مقدمه بحث احکام، که گفتیم هر حکمی یه حد اقلی داره برای کسایی که میخوان شروع کنن و یک طیف گسترده‌ای داره تا حد کمال. این حدیث ناظر به اون حد کماله، ازا ممکنه ثقیل باشه برای بعضی ها. پیغمبر در مسجد از اصحاب سوال کردن بهترین چیز برای زن چیه؟ هیچ کسی نتونست جواب بده. امیرالمومنین به منزل آمدن، از همسرشون فاطمه سلام الله علیها دیداری کردن، بعدم داستان رو نقل کردن. فرمودن پدر شما در مسجد چنین سوالی از اصحاب کردن، هیچ یک از اصحاب نتونست جواب بده. از فاطمه گفتن من پاسخش رو میدونم. امیرالمومنین فرمودن چیه؟ از فاطمه عرضه داشتن به امیرالمومنین که بهترین چیز برای یک زن اینه که نه هیچ مرد نامحرمی او رو ببیند و نه او هیچ مرد نامحرمی رو ببیند. امیرالمومنین برگشتن به مسجد، عرض کردن یا رسول الله من جواب سوال شما رو میدونم. فرمودن خب بگو علی جان چیه جواب؟ همین جواب رو بیان کردن. پیغمبر فرمودن علی جان جواب رو از کجا آوردی؟ از امیر عرض کردن به پیغمبر که فاطمه زهرا سلام الله علیها پاسخ داد، که اونجا پیغمبر فرمودن پدر به فدای این دختر بود. به هر حال اینا نمونه هاییست. یا مثلا سوال کردن که نزدیکترین حالت زن به خدای متعال چه حالتی است، در چه موقعیتی زن نزدیکترین وضعیت رو به خدا داره؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها پاسخ دادن فرمودن وقتی که در عمیق‌ترین نقطه خانه خودشه، دورترین نقطه به در، فی قعر بیتها. خب اینجا ممکنه یه سوال پیش بیاد. سوال چیه؟ اگر داستان اینجوریه، پس چجوری حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن تو مسجد و مناظره کردن با ابوبکر رو سخنرانی کردن تو مسجد؟ خطبه حضرت زهرا چیه داستانش؟ پس چی بود که حضرت زینب سلام الله علیها توی بازار کوفه سخنرانی کردن؟ یا ام کلثوم سخنرانی کردن؟ یا در آستانه ورود به شام حضرت زینب سلام الله علیها اون سخنرانی عجیب رو کردن؟ یا در مجلس یزید با یزید گفتگو کردن؟ فاطمه بنت الحسین گفتگو کرد، صحبت کرد. پس اینا چیه؟ اگر داستان اونه پس اینا چیه؟ پاسخ. ببینید ما در اسلام یه احکام اولیه داریم، یه احکام ثانوی. احکام اولیه احکام شرایط عادی و طبیعی است. احکام ثانویه احکام شرایط اضطراری است. ببینید حکم در شرایط عادی با حکم در شرایط اضطرار از نظر پروردگار فرق میکنه. در شرایط اضطرار بسیاری از چیزهایی که در شرایط عادی ممنوع و حرامه مجاز و مباح میشه. از ضرورات تبیح المحظورات، ضرورت ها چیزهایی که باید ازش حذر کرد و ممنوعه اینها رو مباح میکنه. منتها به چه میزانی مباح میکنه؟ به همون حدی که اون ضرورت برطرف میشه. از ضرورات و تقدر و به قدرها، ضرورت ها فقط به همون اندازه رفع ضرورت کار رو مباح میکنه. یک سر سوزن بیشتر انجام بدی بازم حرامه. مثال مشهورش، یه فردی در شرایط عادی هست، غذای حلال در اختیارشه، اینجا اگر بره به سمت خوردن گوشت یه گوسفند مرده، مرتکب حرام شده. اما همین فرد اگر در بیابانی در گرسنگی گیر افتاد و در معرض مرگ قرار گرفت که اگر چیزی نخورد میمیرد، خب این ضرورت و اضطرار، و در اینجا هیچ خوراکی حلالی وجود نداره، فقط یک گوسفند مرده ای افتاده اینجا، در اینجا بر این فرد گرسنه جایز است که صرفاً به اندازه‌ای که از مرگ نجات پیدا کنه از گوشت این گوسفند مرده بخوره. دقت کردین؟ حالا بحث حجاب، یه شرایط عادی داریم یه شرایط اضطراری. اما شرایط اضطرار در شرایطی که دین خدا به خطر افتاده، ولایت به خطر افتاده، هم در داستان فاطمه زهرا سلام الله علیها شرایط رو شما میدونید چجوریه، کودتای خشن سقیفه اتفاق افتاده، مسیر ولایت منحرف شده، حق امیرالمؤمنین پایمال شده، امیرالمؤمنین هم به دستور پیغمبر موظف به سکوته و فاطمه زهرا سلام الله علیها مکلف به سخن گفتن. یا بعد از واقعه جانخراش عاشورا که دستگاه یزیدی میخواد این حادثه رو خفه کنه، محو کنه یا مسخ کنه و واژگونه جلوه بده و بگه یه عده آدمی که از دین پیغمبر خدا خارج شده بودن سرکشی کردند و ما کشتیمشون، تو این شرایط بله شرایط اضطراریه. لذا عملی که فاطمه زهرا سلام الله علیها در رفتن به مسجد انجام دادن، که اتفاقا همون عملا بسیار دقیقه، شما نگاه کنید حتی تاریخ های اهل سنت هم نوشتن، فاطمه زهرا تو خونه خمار بر سر کردن، یعنی چی؟ یعنی اون روسری یا مقنعی که سینه رو می پوشند و جلباب بر تن کردن، این عبارت تاریخه، حتی سنی ها نقل کردن، به گونه ای که این جلباب بر زمین می کشید. این نشون میده که جلباب روسری نیست، جلباب چادر عباس که به زمین می کشید. و زنهای بنی هاشم حلقه ای کردن دور حضرت که هیچ کسی دیگه حضرت رو نمی دید، اینجوری رفتن به مسجد. و وقتی هم که خواستن بلندشن صحبت کنن، اول زنای بنی هاشم بلند شدن، یه پرده ای رو دو سرش رو گرفتن، فاصله شد بین فاطمه زهرا سلام الله علیها و جمعیت، بعد فاطمه پشت این پرده بلند شد و شروع کرد به صحبت کردن. گفتن فقط در حدی که ضرورت برطرف بشه. بنابراین اینها رو هم معیار قرار ندیم که پس من زن برم پشت تریبون بین یه عده مرد نامحرم سخنرانی کنم یا برم نمیدونم چنین و چنان بکنم. شخصیت زن، روح زن. بله.
ولی فهمیدم که مثلا سخنرانی زن یا مثلا واحد یا وارد اجتماع شدن زن میدونم باید مورد
زن. پاسخ این است که اولا یک زن اندیشمند، یک زن متفکر، یک زن دانشمند چرا بین خانم ها اندیشه ها و افکار و دانش خودش رو عرضه نکند؟ حتما باید بیاد بین مردای نامحرم عرضه کنه. اینا رو عنایت بکنید بهش. چرا ما مردها رو مهمتر از زنها میدونیم؟ که اگر یک زن تونست بین مردها سخنرانی بکنه خیلی شخصیت پیدا کرده، اما اگر بین خانمها سخنرانی کرد اون شخصیت رو پیدا نکرده. کی گفته مرد بهتر از زنه، بزرگتر از زنه، مهمتر از زنه؟ دقت میکنید؟ این یکی. دوم، چرا این خانوم نتونه کتابهای عمیق و عظیمی تألیف بکنه که مردها هم از او استفاده کنن؟ من یه نمونه بگم که شاید دوستانی که اصفهانیان اون شخصیت رو میشناسن، حاجیه خانم امین اصفهانی. ایشون یک زن بود، مجتهد و فقیه مسلم بود، عارف بزرگی بود، مفسر بزرگ قرآن، یک دوره تفسیر قرآن نوشته که واقعا کتاب بسیار عظیمی است. کتاب‌های عظیمی در سیر و سلوک و عرفان نوشته، کتاب‌های عظیمی در فقه نوشته. بسیاری از مردان دانشمند اسلامی از کتاب‌هایشون استفاده می‌کنه. بنابراین حالا می‌بینید که تعارضی وجود نداره. خب نکته دیگر این که اینو ابتدا بگم که حجاب یک حکم مسلم اسلامی و مورد اتفاق کلیه فرق و مذاهب اسلامی است. یعنی نه سنی، نه شیعه، نه هیچ کدوم از فرقه های اهل سنت، حنبلی، شافعی، حنفی، مالکی، نه هیچ کدوم از گروه های شیعه در امر حجاب هیچ اختلاف نظری ندارن. در این که حجاب در اسلام واجبه مورد اتفاق کلیه فرق و مذاهب اسلام. دقت کردین؟ جزء ضروریات دینه. و شما میدونید کسی که آگاهانه و عمدن ضروریات دین رو انکار بکنه از دین خارجه، مسلمان نیست. یعنی کسی اگر دانسته و عمدن بگه آقا ما تو اسلام حجاب نداریم، حجاب چی، آخونده از خودشون در آوردن، این کافر شد دیگه، مسلمان نیست. اگر دانسته و عمدن انکار حجاب رو بکنه، این از اسلام خارجه. این فتوای فقهای تمام مذاهب اسلامیه، گفتم از سنی گرفته تا شیعه، از همه مراجع دعوی. ضروری دینه حجاب. حالا حد حجاب چیه؟ گفتیم حجاب یه حد اقلی داره، یه حد کمالی داره. حد اقل حجاب برای زن چیه؟ تنها بخشهایی از بدن زن که پوست بدن میتونه دیده بشه، قرص صورت و دست ها از مچ به بعده، اونم به شرط این که زینت نشده باشه. زینت نشده باشه. اون قرص صورتی که نمیدونم رژ لب استفاده کرده و نمیدونم مداد ابرو و مداد لب و نمیدونم کرم پودر و نمیدونم ابروهاشو تتو کرده و فلان از این، دقت کردین؟ این قرص صورتی نیست که آشکار بودنش جایز باشه ها، قرص صورتی که به حالت طبیعی زینت نشده است. دستی که از مچ به بعد آشکار بودنش مانع نداره و ممنوع نیست، دستی است که زینت نشده باشه، نه اینکه ناخونا مانیکور شده باشه و نمیدونم هزار یه جور زینت‌های طلایی و امثال حرفا به این دست بسته شده باشه و توجه ها رو جلب بکنه. نه، دست آرایش نشده، قرص صورت آرایش نشده، این در واقع پوشیدنش واجب نیست. بقیه بدن باید جوری پوشیده بشه که نه پوست دیده بشه نه حجم بدن دیده بشه. دو تا امره، یکی پوست بدن باید دیده نشه، یعنی پارچه‌ای روش باشه، ثانیاً حجم بدن دیده نشه، یعنی لباس به گونه این نباشد که برجستگی ها و فرو رفتگی های بدن آشکار باشه. این فتوای فقهی همه مراجع. این اون حد اقل حجابی است که زن باید مراعات کنه. از این حد اقل تا حد کمال حجاب طیف گسترده ای وجود داره. لذا اون خانومی که چادرش رو جوری میگیره که بخشی از قرص صورتش رو هم میپوشاند، در واقع از حد اقل به سمت حد کمال داره حرکت میکنه. دقت کردین؟ بنابراین اون حد اقل عرض کردم برای کسیه که تازه میخواد حجاب رو اختیار بکنه، برای اینکه کار خیلی برای سخت نباشه اون حد اقل رو گذاشتم. اما کسی که طالب نیل به مراتب بلند تعالی معنوی است و میخواد به مدارج بلند قرب الهی و مراتب بزرگ عرفانی راه پیدا کنه، با این حداقل راه پیدا نمی کنه. او به حد بیشتری از پوشیدگی نیاز داره. از سوی دیگر وقتی چنین روح بلندی پیدا کرد، خود او هم راحت نیست که قرص صورتش کاملا دیده بشه. خود او هم کلاف است و طالب این خواهد بود که خودش رو بیشتر بپوشاند. بنابراین حکم شرعی در حد اقل اونیست که عرض کردم، ولی به حد کمال هر چی پوشیدگی بیشتر باشه طبیعتا مطلوب تره. بله. اساسا ما در احکام الله عرض کردم زیاده روی نداریم، دقت میکنید، منتها باید تناسب اون عمل رو با ظرفیت روحی طرف سنجید. دقت میکنید، یه کسی تازه مسلمانه، تازه راه پیدا کرده به دین، اگه بهش بگی آقا نمازاتو با مقدمات و مقارناتو نمیدونم تعقیبات بخون و نوافلش رو هم بخون و نمیدونم این ادعیه رو هم بخون، یا اصلا میگه آقا ما گذشتیم از این مسلمانی، خدا حافظ شما، دقت میکنید، این ظرفیت نداره. این مثل بچه نوزادی است که تازه میخواید شما این رو غذاخورش کنید، دو تا قاشق حریره بادوم میریزی دهنش سیر میشه، یه پرس چلو کباب به این نمیشه داد بخوره، میکشتش، دقت میکنید. اما نمیشه گفت یه پرس چلو کباب خوردن زیاده رویه، افراطه. نه، کسی سنش اومد بالا شد یا آدم 20 ساله، اون وقت یه پرس چلو کباب هم کاملا مناسبه. پس باید ببینیم حد عمل با ظرفیت روحی فرد چقدر سازگاره و متناسبه. هر چقدر روح طرف میطلبه و میکشه، عمل به احکام الله هر چه غنی‌تر، پر عیارتر باشه، بهتر و زیباتر. بله. ببینید، گاهی اوقات شرایط بیرونی میخواد ما رو بکشونه به سمت دور شدن از ضابطه ها. به هیچ وجه تن به شرایط بیرونی نباید داد، شرایط رو باید تغییر داد به جای اینکه ما دست از معیارها برداریم. ممکنه بگید بله، اگه من فرد و صبح یه چادری سرم بکنم که فقط قرص صورتم و دوتا دستام از مچ به پایین معلوم باشه، تو کلاس من مسخرم میکنن، یا مثل اون استاد بقیه که تو اون دانشگاه شنیدید دیگه، دست برد و پوشش رو از سر اون دختر محجبه کشید پایین، و اینا جای شرمندگی ماست تو جمهوری اسلامی که اینقدر آدمای فاسد متجری میشن که چنین کارهایی رو میکنن تو دانشگاه های ما. خب ممکنه بگید آقا شرایط اینجوریه، اینجوری میشه، پس من نکنم این کار رو. نخه، اجازه نداری شما از اون حد اقل حجاب پایین تر بیای. دقت میکنید، حق نداری پایین تر بیای، شرایط باید تغییر بکنه. حالا میرسم تو بحث آسیب شناسی حجاب و نحوه درمان این آسیب ها انشالله اشاره میکنم. نکته دیگری که میخوام خوب بهش دقت کنید اینه، از دید قرآن کریم و اسلام لباس زینت انسانه. لباس زینت انسانه. آیه 26 سوره اعراف: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، برای شما لباسی فرو فرستادیم که این لباس هم پوشاننده پیکر شما و عورت‌های شماست و هم مایه زینت و زیبایی شماست. پس لباس دو تا کار کرد داره، یکی پوششه، یکی زینته. از دید قرآن لباس زینته، اما حجاب پوشاننده زینته. این خوب دقت کنید، لباس برای زیباتر شدنه، حجاب برای مخفی شدن زیبایی هاست. حجاب زیبا، حجاب قشنگ یعنی چی؟ یعنی نقض غرض. حجاب برای پوشاندن قشنگی و زیبایی بود، حجاب برای این بود که زیبایی ها رو بپوشاند
زیبایی های بدن رو، تا زیبایی های روح زن انسان رو خیره کنه. زیبایی های اندیشش، زیبایی های افکارش، زیبایی های دانشش، زیبایی های روحیات و خلقیاتش. ولی وقتی شما میگی بریم یه حجاب زیبا درست کنیم برای خانوما که خانوما رغبت کنن این حجاب رو ازش استفاده کنن، خب حجاب زیبا که دیگه حجاب نیست، میشه لباس. دقت کردین؟ حجاب زیبا نقض غرضه. دقت میکنین؟ فرق بذاریم بین لباس و حجاب. لباس در نهایت زیبایی، اما حجاب در نهایت پوشانندگی زیبایی. حجابی که خودش توجه برانگیزه، همینجا بگم بعضی از چادرهایی که خانم‌ها سر میکنن، گلایی که داره، نمیدونم برق میزنه، فلانه، شکلای مختلف، این اصلا حجاب نیست. ولی خیلی هم قشنگ خودشو پوشونده ها. ولی خب این پارچه با این زرق و برق و گل و بوته و امثالی حرفاش همه نگاه ها رو به سمت بدن این زن خیره میکنه. این کجاش حجابه؟ توجه به سمت جسم زن رو جلب که کرد، دیگه از حجاب بودن اومد بیرون. خب با یک صلوات دیگه جلسه رو ختم میکنم.